حرفی از نام تو. حرفم از نام توست ای بانوی آب و آینه، ای گل یاس که عطر پاکی و تقوایت همیشه برجاست، ای که امروز چشمها در عزایت از عشق چون دریاست. این برنامه مکتب فاطمه سلام الله علیها. به اصفهان می رویم، شهر عالمان بزرگ و یادگارهای گرانقدر تاریخی، شهری با گنبدهای فیروزه‌ای و مناره‌های بلند، شهری که نخستین مدرسه علمیه خواهران با نام زیبای مکتب فاطمه سلام الله علیها در آن تأسیس شد. مؤسس مکتب فاطمه سلام الله علیها که بود؟ بانوی ارادتمند خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام و دوستدار برترین سرمشق زنان جهان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. بانو زینت و سادات علویه همایونی، زاده اصفهان، در سال 1296 خورشیدی مؤسس مکتب فاطمه سلام الله علیها بود که نخستین گام را در تأسیس حوزه علمیه خواهران برداشت. زینت و سادات همایونی نخستین شاگرد مجتهده نامدار بانو امین بود. آموختن علوم دین نزد این استاد ارجمند 50 سال ادامه یافت. بانو همایونی ادبیات عرب و منطق، شرح منظومه ملاهادی سبزواری، اسفار اربعه و شرح لمعه را نزد استادان دیگری همچون حیدرعلی محقق، صدر کوپایی و علمای دیگر آموخت و نخستین بانویی بود که در آزمون مدرسه سپهسالار شرکت کرد و از میان 370 نفر برگزیده شد. بانو همایونی در دانشکده الهیات دانشگاه تهران نیز تحصیل کرد و اولین و تنها بانویی بود که در آن دوره به این دانشکده راه یافت. خانم سهیلا کریمزاده، مدرس حوزه و دانشگاه
بوده. این از قبل از گذشته ها بوده که خانم های ما سوال براشون زیاد بوده، این که یک زن چه وظیفه ای داره، آیا صرف یک رفتارهای روزمره کفایت میکنه. اینها پاسخگوی خیلی وقتا سوالات خانم ها نبوده. ما به عنوان یک الگوی زن مسلمان میتونیم به طور مشخص حضرت زهرا سلام الله علیها رو نام ببریم، دختر بزرگوارشون حضرت زینب سلام الله علیها. این بزرگواران زنانی بودند که در عین حفظ ویژگی های زنانه خودشون افرادی بودند که بسیار تأثیرگذار بودند. خب به دلیل عصمتی که حضرت زهرا داره، به دلیل اون جایگاه ویژه‌ای که داره به عنوان یک زن الگو، خب خداوند متعال ایشون رو در قله زنان قرار داد. وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم ایشون میان و در عین اینکه یک دختر مهربان برای پدر هستن، یک همسر همراه برای همسرشون هستن و برای امیرالمؤمنین، یک مادر دلسوز برای فرزندانشون، اما شما میبینید که ایشون فعالیت اجتماعی داره. یعنی زنی هست که بی تفاوت نیست به اتفاقات پیرامونی خودش، تأثیر گذاره، جریان سازه. من واقعا توصیه میکنم به خانومهای عزیز، به دخترانمون، اینها بیان و توجه بکنن، برن بررسی بکنن. کتابهای متعددی در مورد شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها الحمدلله چاپ شده. اینها رو برن مطالعه کنن و ببینن که این خانم بزرگوار، این بانوی دوست داشتنی برای همه ما زنان، یک شخصیتی هستند که توجه به امورات متعدد و مختلف دارند، اظهار نظر می کنند، پای حق می ایستند و دفاع از آرمان منطقی، عقلانی و دینی خودشون دارند. این روند رو شما همینطور اگر پی بگیرید، ما در بعدها هم داشتیم زنانی که همینطور زندگی کردند. در این سده اخیر هم همینطور ما بانو امین رو داریم. بانو امین زن مجتهده، یک بانوی عالم متقی هستند که ایشون هم همینطور با حفظ ویژگی های زنانه خودشون و حفظ کانون خانواده میان و فعالیت اجتماعی دارن، تحصیل میکنن در محضر علمای خیلی بزرگ و تراز اول دوران خودشون، شاگردان خوبی رو تربیت میکنن. از اون دست ما میتونیم به بانو همایونی اشاره بکنیم. بانو همایونی از شاگردان نزدیک بانو امین بودن. خب ما ایشون رو در سال 95 از دست دادیم، یعنی خیلی زمانی نمیگذره از رحلت این بانوی بزرگوار.
مکتب فاطمه سلام الله علیها چگونه تأسیس شد؟ بانو همایونی با الهام گرفتن از روش آموزش در دانشکده الهیات، طرحی برای تأسیس مدرسه دینی برای زنان ارائه کرد. استاد ایشان بانو امین پس از تأیید و دریافت مجوز تأسیس مدرسه دینی برای خواهران، اجرای این برنامه را به بانو همایونی سپردند و این گونه بود که مکتب فاطمه سلام الله علیها در سال 1344 با 60 بانوی طلبه شروع به کار کرد.
اسمم زینت و سعادات، پدرم سید بودم. تو خوی خونه متوسطم به دنیا آمدم، به خوبیم الحمدلله زندگی کردم. در سن یا 16 یا 17 سال که سنه 13 و 14 میشه من رفتم خدمت حضرت خانم و درسای ایشون رو خوندم.
بانو همایونی مؤسس مکتب فاطمه سلام الله علیها.
این قدر زمان با حال فرق داشت، چه نمیذاشتن دختر برن تو دبیرستان چه مرد درس میده.
الحمدلله چه بتونیم ما به دنم خدمتی رو کنن و یه جایی رو تأسیس بکنن. پس خانمم بعض خودم اینطور نمون که بتونم شده قبول کنم، اما به فشار ایشون ما چند شده تو منزل ما تربیه کردیم. تقریبا مثلا اقل در سردی اولیا را بعدش که گفتم اگه شما یه منزلی تقریبه بکنید من میتونم که زحمات شما را شاید بتونم جبران بود.
حاج خانه خیلی همیشه رو مسائل بانوان بود، خیلی دلسوز مسائل بانوان بودم. یادم از جلسه ای که رو اسای حوزه کل کشور حوزه خواهران خدمت ایشون رسیدن، خیلی تاکید داشتن رو مسئله یه اصالت بانوان.
این خانما فکر کنن که شعونات زن و اصالت زن در دنیا چیه؟
و خیلی تشبیه زیبایی داشتن به این که به باغ و بستان زندگی و اون این توجه و تمرکزشون به این بود که فرزند پروری اصالت زن هست.
اصالت زن بستگی به نسل پروری شید، باید که نسل محفوظ بداره تا اصالتی در این دو جهان دنیا داشته باشه.
گفتن ننه یه وقت فکر نکنیم که این ریشا بیاد بالا با
اگه ریش ها اومد بالا، بالای خاک، دیگه اون انجام وظیفه که باید بکنه نمیتونه بکنه.
تأسیس مکتب فاطمه سلام الله علیها در اصفهان زمینه ساز شکلگیری مدارس دینی در شهرهای دیگر شد. بانوانی که در مکتب فاطمه سلام الله علیها تحصیل کرده بودند، مدارس دیگری را پایه‌گذاری و آموزش علوم دینی به خواهران را آغاز کردند. 20 سال پس از تأسیس مکتب فاطمه سلام الله علیها در سال 1365 به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، مکتب‌های کوچک و پراکنده گرد هم آمدند و در پی آن جامعه الزهرا سلام الله علیها تأسیس شد و مسئولیت آموزش علوم دینی به خواهران را بر عهده گرفت.
نیاز احساس شد که زنان ما نیاز دارند که علوم دینی رو، آشنایی با علوم و معارف دینی داشته باشند.
خانم سهیلا کریمزاده، مدرس حوزه و دانشگاه.
خب چقدر خوب هست که این اطلاعات رو از خانم‌هایی مثل خودشون بگیرن، مجبور نباشن سراغ آقایون، علما و روحانیون در واقع آقا برن و سوالاتشون رو بپرسن. همه اینها باعث شد که در واقع مراکزی ایجاد بشه به نام مدارس علمیه خواهران، ویژه خواهران. خب قدمتی که حوزه علمیه برادران داره قطعا حوزه علمیه خواهران اون قدمت رو نداره. از یک زمانی دیگه به لطف خدا الحمدلله فضای امنی که برای خانم ها ایجاد شد که بتونن ادامه تحصیل بدن، این مدارس در واقع راه اندازی شد. خب ما مرکزی داریم که تمشیت امور همه اینها، برنامه‌ریزی برای این مراکز رو داره که در قم واقع هست، مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران. شعباتی رو در استانها دارن، علاقمندان میتونن مراجعه بکنن. حالا همه این مراکز استانی در واقع سایت دارن، همشون شناخته شده هستن در همه استانها، میتونن مراجعه کنن. اونهایی که علاقمند هستن، سوالات ذهنیشون، دغدغه هاشون میخوان مطرح بکنن، جایی باشه، مرجعی باشه که امن باشه، مطمئن باشن، پاسخهاشون پاسخهای درستی باشه، میتونن به این مراکز رجوع بکنن و ثبت نام کنن اگر دوست داشته باشن ادامه تحصیل بدن. اگر نخوان حتی ادامه تحصیل بدن توی حوزه، میتونن به عنوان یک مرجع در واقع پاسخگو به سوالاتشون میتونن از این مراکز استفاده بکنن. مثلا در استان تهران که پایتخت هست، ما بالغ بر 70 مدرسه علمیه خواهران داریم و همینطور تعداد در واقع طلابی که الان در حال تحصیل هستن از دختران و بانوان ما تعداد قابل توجهی هست در کل کشور. بالغ بر 60,000 طلبه ما داریم در حوزه خواهران که دارن تحصیل میکنن. من این رو خدمتتون به عنوان یک تجربه عرض میکنم. فضای حوزه علمیه فضایی هست که به جهت اون در واقع رعایت حدودی که درش اتفاق میفته، اون اطلاعاتی که اونجا رد و بدل میشه، اساتید خوبی که حضور دارن و به لطف خدا بانوان ما رو تغذیه میکنن از جهت سوالات ذهنشون، یک فضای آرام، یک فضای امن، جایی هست که من فکر میکنم خیلی از خانم های ما اگر تشریف ببرن و اونجا رو ببینن، اون موقع باور میکنن که اینجا جایی بود که ما نیاز داشتیم حضور داشته باشیم و به ما آرامش میده. و اون وقت اینها با وظائف انشاءالله دینی خودشون، با وظائف خانوادگی خودشون، اجتماعی خودشون بیشتر آشنا میشن، میتونن به عنوان پژوهشگر فعالیت کنن، پژوهشگر علوم دینی، میتونن به عنوان یک مبلغ، به عنوان یک مدرس فعالیت کنن. خب این بسیار جای خوشوقتی و خوشحالی داره.
بانو همایونی در سال 1371 مکتب فاطمه سلام الله علیها را وقف و به جای تدریس وقت خود را صرف ترجمه و تألیف کرد. این بانوی اندیشمند در سال 1388 به عنوان چهره ماندگار جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد و در سال 1395 دیده از جهان فروب است. پیروی از سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها راه رشد و تعالی را بر این بانوی ارجمند هموار ساخت و در مکتب فاطمه سلام الله علیها آشنایی با علوم دینی ممکن شد.
خانم فاطمه زهرا را اگه من بخوام خدمت شما عرض بکنم، این بانوی عزیز ما، این بانوی دوست داشتنی ما، چارچوب ها رو در زندگیشون برای ما تعریف کردند که من زن ایرانی که مثلا 1300 اندی سال بعد میام، وقتی به زندگی ایشون به عنوان یک الگو نگاه میکنم، خب من چه چیزی رو باید ببینم در زندگی ایشون که من بتونم الان استفاده بکنم ازش؟
خانم سهیلا کریم زاده، مدرس حوزه و دانشگاه، از سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان سرمشق بانوان میگویند.
چند تا شاخصه داره زندگی خانم. همسرداریشون، پدرداری ایشون، ایشون در 3-4 سالگی بهشون ام ابیها میگفتن، انقدر که دلسوز پدر بودن بعد از رحلت مادرشون، ایشون بودن که پدر رو در واقع تدارکات رو انجام میدادن، کارهایی که پدر نیاز داشتن، کمک فکری بهشون میدادن، چون ایشون معصومه هستند. وقتی فردی دارای اسمت می شود، کوچکی و بزرگی نداره، کودکی و بزرگسالی نداره، همیشه چیزی که او می گوید یک کلام کامله، حتی اگر در 4 سالگی بگه. بنابراین حضرت زهرا در همون کودکی کوچکی هم برای پدرشون یک در واقع تکیگاه خوبی بودن به عنوان یک خانم. بعد در دوران در واقع بعد از تأهلشون هم همینطور، ایشون یک همسر موفقن، در کنار امیرالمؤمنین هستن، همه جا کنار امیرالمؤمنین هستن، در مسائل خانوادگیشون، در مسائل اجتماعی. از طرف دیگری میبینیم یک مادر خوبی هستند. اون ویژگی مشخصی که حضرت زهرا سلام الله علیها، من میخوام در موردش حرف بزنم، عاقل بودن ایشونه. حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان یک الگو برای ما زنی هستند که در مورد اتفاقات و مسائلی که براشون اتفاق میفته به چرایی اون فکر میکنن. چرا من به عنوان یک زن باید حجاب داشته باشم؟ چرا من به عنوان یک زن باید پایبند خانواده باشم؟ چرا من به عنوان یک مادر باید شرایط فرزندانم رو رسیدگی بکنم؟ شما همه اینها رو میبینید که خانم در زندگیشون دارن رعایت میکنن. چرا من در فضای اجتماعی باید حضور داشته باشم و کجا باید حضور داشته باشم؟ من این رو به عنوان سوالی مطرح میکنم، پاسخش رو در روند زندگی حضرت ما جستجو میکنیم. شما میبینید که وقتی به تقسیم وظائف میرسن بعد از ازدواجشون، امیرالمؤمنین یا حضرت زهرا براشون این مسئله بود که اینو مطرح میکنم برای اینکه به ما پاسخ بدن در آینده که ما چه کار کنیم، وظائف رو چطور تقسیم کنیم. پیامبر میفرمایند که وظایف خانه به عهده زهرا سلام الله علیها باشه و وظایف بیرون خونه به عهده امیرالمومنین. خب این تقسیم وظایف اتفاق افتاد، اما آیا میخوام این رو عرض بکنم، این در واقع خطکشی که گذاشته شد همیشگی بود؟ یعنی حضرت زهرا دیگه دخالت در امور اجتماعی نداشتن؟ خیر، اینطور نبود. ایشون به عنوان وظایف ثابتشون وظایف خانوادگی رو داشتن، اما اگر در مقطعی احساس میکردن باید فریادی بزنن، باید اعتراضی داشته باشن، باید نظری بدن و مطالبه حقی بکنند، این کار را انجام میدن.
آن زهره‌ای که مهر به نورش منور است، ریحانه پیمبر و زهرای اطهر است. بحریست پر ز در و گوهرهای شاهوار، یزدان ورا ستوده به قرآن که کوثر است.
شب شما بخیر باشه. شنوندگان محترم و ارجمند شبکه رادیو ایران، خیلی متشکرم از شما که ما رو همراهی میکنید و این شبکه رادیویی رو انتخاب کردین برای شنیدن. اما خب هر شب بهتر بگیم که از آغاز برگزاری رقابت‌های جام جهانی حوالی همین ساعت در بخش روی خط جام همراه میشیم با حسین معتمد هاشمی و خبرهای مربوط به رقابت‌های جام جهانی رو از زبانش میشنیدیم. امشب هم این اتفاق میفته، هر چند که امروز و فردا مسابقه فوتبال نداریم، ولی خب حواشی مربوط به رقابت‌های جام جهانی که هست سر جای خودش و می‌خوایم که ببینیم که چه خبر هست این روزها از کشور قطر، محل برگزاری رقابت‌های جام جهانی 2022. آقای معتمد هاشمی سلام، شب شما بخیر.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکار عزیز آقای نجم الهدی و شنوندگان محترم رادیو ایران. انشاءالله که همه عزیزان در صحت و سلامت باشند و منتظر هستن علاقمندان فوتبال برای آغاز مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی و ادامه مسیر رقابت‌ها که با بازی‌های مهم و حساسی در پیش خواهد بود برای دوستان فوتبال. اما آقای نجم الهدی در حاشیه رقابت‌های جام جهانی 2022 آقای دکتر ویکتور مونتالیانی نایب رئیس فیفا در گفتگوی مدعی شده که رقابت‌های جام جهانی 2022 آخرین دوره بوده که این مسابقات در یک کشور برگزار شده و دوره بعد با توجه به افزایش تعداد تیم‌های جام جهانی فوتبال به 48 تیم به طور قطع میزبانی‌های مشترک در این رویداد مهم اجتناب ناپذیر خواهد بود. جام جهانی 2026 به میزبانی کشورهای کانادا، مکزیک و آمریکا برگزار میشه و برای میزبانی جام جهانی 2030 هم بعضی از کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی درخواست خودشون رو ارائه کردن. کشورهای اوکراین، اسپانیا و پرتغال از قاره اروپا و کشورهای آرژانتین، شیلی، پاراگوئه و اوروگوئه در منطقه آمریکای جنوبی تمایل دارن به طور مشترک میزبان جام جهانی فوتبال 2030 باشن. با توجه به اینکه رویداد جام جهانی فوتبال در سال 2030 100 ساله خواهد شد، احتمال برگزاری این رویداد در منطقه آمریکای جنوبی، یعنی قاره که اولین دوره جام جهانی هم در اون برگزار شد در سال 1930 در کشور اوروگوئه، بیشتر به نظر میرسه. امروز همچنین سهمیه کشورها برای رقابت‌های جام جهانی 2026 هم اعلام شد که با توجه به اینکه 8 سهمیه به قاره آسیا داده شده، به نظر نمیرسه دیگه تیم ملی فوتبال ایران مشکلی برای راهیابی به جام جهانی بعدی داشته باشه و از الان باید برنامه‌ریزی بیشتر رو انجام بدیم برای موفقیت در مرحله نهایی رقابت‌های جام جهانی. اما اگر به رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2022 قطر برگردیم و اتفاقای ریز و درشت این جام، بعد اشاره بکنم که امروز فدراسیون فوتبال آلمان درباره آینده سرمربیگری تیم ملی این کشور تصمیم گرفت. خروجی جلسه فدراسیون فوتبال آلمان این بود که هانس فلیک سرمربی ژرمن‌ها در سمت خودش باقی ماند. آلمان در سال 2024 میزبان رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا است و حضور فلیک در رأس کادر فنی تیم ملی آلمان تا پایان این رویداد قطعی شده، در حالی که ژرمن‌ها با 4 امتیاز از مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی حذف شدند. اما در آستانه برگزاری مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال، این نکته جالبه که در مرحله یک چهارم نهایی 61 بازیکن از 14 باشگاه انگلیسی در تیم‌های گوناگون حضور دارن که برای دوستان فوتبال میتونه جالب توجه باشه. تیم‌های منچستر یونایتد و منچستر سیتی در صدر این فهرست هستن، هر کدوم با 11 بازیکن. علی‌رغم باخت اسپانیا مقابل مراکش در مرحله چهارم نهایی، 8 بازیکن اسپانیایی با 30 بازیکن در مرحله چهارم نهایی نماینده خواهند داشت و بازیکن‌ها عضو این باشگاه‌های اسپانیایی هستند. و البته در حالی که تیم ملی فوتبال ایتالیا هم در رقابت‌های جام جهانی حضور نداره، تعداد زیادی بازیکن هم از رقابت‌های سری آ شامل 13 بازیکن از 9 تیم مختلف سری آ در مرحله یک چهارم نهایی حضور دارن که اینم در نوع خودش جالب توجه. اما آقای نجم الهدی درباره کریستیانو رونالدو هم صحبت بکنیم با شنوندگان. بازیکن مسایی که در بازی دیشب برابر سوئیس در ترکیب اصلی تیم ملی پرتغال نبود و نیمکت نشین بود و در دقیقه 74 به جای جواو فلیکس وارد زمین شد. رونالدو به نوشته روزنامه مارکای اسپانیا امروز با سایر همتیمی‌های تیم ملی پرتغال و همتیمی‌های خودش در واقع در این تیم تمرین نکرد و تنها به تمرین کوتاهی در سالن اکتفا کرد. این در حالیه که این ستاره هیچ گونه مصدومیتی هم نداره و پرتغال روز شنبه یک بازی مهم رو در مرحله یک چهارم نهایی مقابل تیم ملی مراکش برگزار خواهد کرد. دو نوع رفتار رو دیدیم ما از رونالدو شب قبل، یکی قبل از شروع مسابقه که در چهرش ناراحتی و شاید به نوعی خشم واضح بود، دیر هم به رختکن رفت برای اینکه خودش آماده همراهی تیم ملی پرتغال بکنه در ورزشگاه لوسل قبل از شروع بازی مقابل تیم ملی سوئیس، ولی خب زمانهایی که پرتغال به گل میرسید او روی نیمکت ذخیره‌های تیم ملی فوتبال پرتغال مانند یک بازیکن عادی خیلی خوشحالی میکرد و به همتیمیاش روحیه میداد. در واقع دو نوع رفتار متفاوت رو از او دیدیم، ولی خب سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال آقای سانتوس اشاره کرده که او به معنای واقعی یک بازیکن حرفه‌ای است. حالا باید ببینیم در بازی آینده برابر تیم ملی فوتبال مراکش سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال آقای سانتوس چه برنامه‌ای خواهد داشت برای این فوق ستاره. یه اشاره هم بکنم به مسابقه پیش روی تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و فرانسه که روز شنبه برگزار میشه. روزنامه سان امروز خبر داده که پیش‌بینی میشه هوای دوحه روز شنبه بارانی باشه، اما در این حال بارش باران احتمال داره تا زمان شروع بازی به پایان برسه. در باره تیم ملی انگلیس این نکته هم اضافه بکنم که دیکلان رایس بازیکن خط میانی این تیم به خاطر مصدومیت با سشیرها تمرین نکرده و ممکنه که در این مسابقه حضور نداشته باشه. تیم ملی فوتبال آرژانتین هم با بحث مصدومیت مواجه هست و یکی دو بازیکن تیم ملی فوتبال آرژانتین هم مصدوم هستن، به ویژه حالا لاواتارو مارتینز خیلی دربارش صحبت زیاد بود در رسانه‌ها که ممکنه به خاطر مصدومیت بازی با هلند رو از دست بده. بله. و البته این نکته باید بگیم که آرژانتینی‌ها خیلی امیدوار هستن که بتونن در این دور از رقابت‌های جام جهانی مقام قهرمانی رو کسب بکنن، با توجه به اینکه خب از سال 1986 و اون درخشش دیگو مارادونا نتونستن قهرمان بشن و این دورم به نظر میرسه آخرین حضور لیونل مسی در جام جهانی باشه. اگر قهرمانی رو به چنگ بیارن اتفاق بسیار مهمی رو رقم زدن. ضمن اینکه های نجم الهدا از سال 2006 هم به این سو مرتب تیم‌های اروپایی قهرمان شدن و تیم ملی برزیل در سال 2002 آخرین تیم از منطقه آمریکای جنوبی بود که مقام قهرمانی رو کسب کرد و حالا اگر تیم آرژانتین بتونه قهرمان بشه نوار قهرمانی‌های اروپایی‌ها پاره شده، یا حتی اگر برزیل این مهم رو به دست بیاره.
بله بسیار عالی، ببینیم که چه اتفاقاتی میفته در روزهای پیش رو، روزهای پایانی جام جهانی. جام جهانی که این دوره میشه گفت که به نوعی خیلی دیگه جام جهانی شگفتی ها بوده واقعا، اتفاقات خیلی عجیب و غریب و نتایج بعضن دور از انتظار. خیلی ممنونم از شما،
تشکر از شما
حسین معتمد هاشمی عزیز، سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی ایران.